صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. سیه فروردین، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما خواهیم. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی می کنم با یک ویژه برنامه صبحگاهی دیگه رادیو فردا، برنامه‌ای که هر روز همین ساعت با شماست به مدت یک ساعت و نیم. یک ساعت و نیمی که سعی می‌کنیم در این ساعت اول صبح از سیاست تا ورزش و از فرهنگ تا اقتصاد و از روزنامه‌های صبح تهران تا آخرین خبرهای موسیقی رو در حد امکان پوشش بدیم. امیدوارم در طول این برنامه رادیویی و تصویری شما بینندگان و شنوندگانی که دوست دارید هر صبح قبل از هر چیز آخرین خبرهای ایران و جهان رو بدون هر گونه سانسور یا محدودیت آگاه بشید و تحلیل کارشناسان رو بشنوید، با ما همراه بمونید و در نهایت هم مورد قبولتون واقع بشید. به سنت هر بامداد این برنامه که من در حضور شما هستم و میزبان شما در این برنامه، اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان امروز جمعه ایران. تهران با حداکثر 22 درجه بالای صفر و نیمه ابری است. ارومیه با حداکثر 17 درجه کمی تا قسمتی ابری است و رشت با حداکثر 14 درجه همه روز ابری و بارانی خواهد بود. مشهد با حداکثر 17 درجه هوایی نسبتاً ابری داره و اصفهان با حداکثر 25 درجه آفتابی و گرم خواهد بود و شیراز هم با 26 درجه به همین ترتیب. و اما اهواز با هوایی 36 درجه در اوج گرمای فروردینی ویژه خوزستان به سر میبره. به استودیوی خبر رادیو فردا و برنامه صبحانه با خبر در پراگ بازگردیم. با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم که ساعت هاست خبرهای ایران و جهان رو او برای ما و شما دنبال کرده. صبحت بخیر شاهین.
سلام به تو مهرداد و بینندگان و شنوندگانمون.
شاهین، قبل از اینکه وارد خبرها بشی به ما بگو که مهمترین خبرهای ایران و جهان چه بودند.
ببین، امروز خبرهایی از انفجار بوستون رو پیگیری میکنیم و آتش سوزی تگزاس. طبیعتاً سخنان تازه وزیر امور خارجه آمریکا رو خواهیم داشت در مورد کره شمالی و سخنرانی آقای احمدی نژاد در ورزشگاه آزادی.
گزارش هایی هم در همین باره و بعضی از این خبرها داریم که بعد از خبرهای تو اونها رو هم خواهیم دید و خواهیم شنید. سپاس از تو.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با شرکت در مراسمی مذهبی در جمع مردم بوستون تعهد کرد که مرتکبین بمب‌گذاری های این شهر به مجازات برسند. باراک اوباما در جریان این مراسم که به گزارش خبرگزاری ها بسیار احساساتی توصیف شده، اعلام کرد عاملان این انفجارها نمی توانند مخفی شوند. مشروح این گزارش در همین بخش در همین برنامه به آگاهیتون خواهد رسید. FBI پلیس فدرال آمریکا عکس‌ها و فیلم‌هایی از دو فرد را منتشر کرد که به باور مأموران تحقیق مشکوک به دست داشتن در انفجارهای روز دوشنبه در بوستون هستند. به گزارش آسوشیتد پرس، این تصاویر که روز پنجشنبه منتشر شد دو مرد جوان را نشان می‌دهد که ژاکت‌های تیره بر تن و کلاه‌های بیسبال بر سر دارند و کوله پشتی حمل می‌کنند. مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران سفرهای نوروزی در ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی تهران عصر پنجشنبه با سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پایان یافت. منتقدان محمود احمدی نژاد این همایش را میتینگ انتخاباتی توصیف کرده بودند. برآوردهای اولیه پلیس تگزاس از خسارات جانی انفجار در کارخانه کود شیمیایی تگزاس حاکی است که این حادثه بین 5 تا 15 کشته و بیش از 160 زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یکی از مسئولان پلیس شهر ویکو در ایالت تگزاس، این تعداد را تنها یک برآورد ابتدایی دانسته و افزوده که عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. به گفته مقام‌های عراقی دست کم 27 نفر در انفجاری انتحاری در رستورانی در بغداد کشته و تعدادی زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در میان کشته شدگان تعدادی کودک نیز دیده می شوند. هنوز شخص یا گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را که پنجشنبه شب در محله عمدتاً سنی نشین نزدیک منطقه امیریه رخ داد بر عهده نگرفته است. امسال 5 فیلم از سینماگران ایرانی در جشنواره کن در فرانسه حضور دارند و فیلم گذشته از اصغر فرهادی به بخش مسابقه کن رفته است. روز پنجشنبه 29 فروردین نشست رسانه‌ای جشنواره کن امسال برگزار شد و شرکت کنندگان در آن معرفی شدند. فیلمسازان ایرانی با 5 اثر در این جشنواره حضور دارند. در این زمینه هم بیشتر خواهیم شنید در گزارشی که در بخش‌های بعدی برنامه صبحانه با خبر خواهیم داشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه پیش شرط‌های کره شمالی برای گفتگو به منظور پایان دادن به بحران شبه جزیره کره را غیر قابل قبول خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کره شمالی روز پنجشنبه برای نخستین بار به پیشنهاد وزیر خارجه آمریکا مبنی بر بازگشت به میز مذاکره برای کاستن از تنش‌ها پاسخ داده و از جمله خواستار آن شده بود که تحریم‌های سازمان ملل علیه این کشور برداشته شود و رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی برای همیشه متوقف شود.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری. و ما در دقایق پیش رو 23 دقیقه‌ای که از 30 دقیقه نخستین برنامه داریم چه خواهیم داشت؟ ابتدا نگاهی می‌کنیم به بمب‌گذاری بوستون، آخرین تحولات این واقعه و سخنان باراک اوباما. در بخش گفتگوی اقتصادی، مطالبات و حضور بخش خصوصی در بحبوحه انتخابات پیش روی ایران رو برخواهیم رسید. و اما رقابت اصغر فرهادی، فیلمساز بزرگ ایران با فیلمسازان نامدار جهان در بخش مسابقه فستیوال کن موضوع گزارش بعدی است. آخرین خبرهای ورزشی و حتما سری هم به شما خواهیم زد و دیدگاه های شما رو چه به صورت اسمس و چه به صورت پیام های صوتی خواهیم شنید و خواهیم خوند. خب اجازه بدید گزارش های صبحانه با خبر رو با نگاهی به آخرین تحولات مربوط به بمب‌گذاری 4 روز پیش در بوستون آمریکا آغاز بکنیم. بنابر آخرین گزارش ها، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قول داده که مسببان این بمب‌گذاری مجازات بشن و از طرف دیگه پلیس فدرال آمریکا تصاویر مظنونان بمب‌گذاری رو هم منتشر کرده. بیشتر بشنویم در گزارش کیان معنوی.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت قربانیان بمب‌گذاری دوشنبه در مسابقه 2 ماراتن بوستون تعهد کرد عاملان و مرتکبین این بمب‌گذاری را به دست قانون بسپارد. اوباما که روز پنجشنبه در یک مراسم بین ادیان در کلیسای نزدیک به محل بمب‌گذاری‌ها شرکت جست، در بزرگداشت 3 قربانی و نزدیک به 170 زخمی این حادثه گفت مرتکبین این جنایت نخواهند توانست هیچ جا مخفی شوند.
We will find you, we will hold you accountable. But more than that, our fidelity to our
اوباما گفت ما شما را خواهیم یافت و شما باید پاسخگو باشید، اما فراتر از آن راه صادقانه ای را که ما در تعهد به آزادی پیش گرفته ایم ادامه خواهد یافت و جامعه باز آمریکا قوی تر از این خواهد شد. اوباما در سخنان خود از قربانیان بمب‌گذاری روز دوشنبه مارتین ریچارد پسر بچه 8 ساله، کریستل کمپل بانوی 29 ساله و لو لینگ زی زن جوان چینی که تازه از دانشگاه بوستون فارغ التحصیل شده بود یاد کرد.
Our prayers are with the injured. So many wounded, some gravely.
اوباما همچنین با مجروحان بمب‌گذاری ادای همدردی کرد و گفت دعای ما با شماست.
As you begin this long journey of recovery, your city is with you.
در پی سخنرانی رئیس جمهور آمریکا، جانت ناپولیانو وزیر امنیت ملی آمریکا در یک جلسه کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان از شناسایی دو نفر سخن گفت و خبر داد FBI پلیس فدرال اعلام کرده است که دو مرد را در تصاویر گرفته شده از دوربین‌های خیابانی قبل از انفجارها شناسایی کرده است. ریچارد دسلاریرز، مأمور ویژه FBI، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری از مردم خواست در شناسایی و یافتن این افراد به پلیس کمک کند. به گفته او، هر دو نفر در تصاویر ضبط شده کوله پشتی‌هایی را قبل از انفجار حمل می‌کنند که ظن آن می‌رود حامل دیگ‌های زودپزی باشد که به گفته پلیس بمب‌ها را در آن جاسازی کرده بودند. اما آنسوتر در ایالت تگزاس در حادثه ی انفجار دیگری که دلایل آن همچنان در حالی از ابهام است، جستجوها در پی جان به در بردگان احتمالی با جدیت ادامه دارد. تاکنون بر اساس برآوردهای اولیه، شمار کشته‌های انفجار روز چهارشنبه در کارخانه کود شیمیایی ایالت تگزاس از 5 تا 15 نفر و تعداد زخمی‌ها بیش از 160 نفر اعلام شده است. مقام‌ها هم گفتند که احتمال می‌دهند انفجار تنها یک حادثه اتفاقی بوده است. بنابر گزارش‌ها، این انفجار خانه‌ها و ساختمان‌های بسیاری از جمله یک مدرسه و یک آسایشگاه را در اطراف خود به کلی ویران کرده و ده‌ها خانواده بی خانمان شدند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. فرصتیه تا سری بزنیم به شما و ابتدا صدای شما رو بشنویم.
مسئله مهم که استراتژی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اون استوار شده به بحث و بررسی و نظرانجی بگذاری که ما که اکنون از 35 سال پیش تا حالا میگوییم مرگ بر آمریکا از دشمنی با غرب و آمریکا چه دستاوردهای حاصل کردیم و چه ضربات و آسیبهای خوردیم.
میخواستم به عرض این مردم مسئول رو برسونم که چه فرقی داره مردم ایران، همشون یک گروه هست، همشون یه انسان هست. خراسان شمالی زلزله اومد، تمام مسئولا رفتن. چرا؟ چون همش از اقوام خودشون بود، همش از گروه خودشون بود. کل مسئولا رفتن، کل وزیرا رفتن، ولی تو بوشهر اینجور صحنه رخ داد، اینجور زلزله اومد، چرا هیچ مسئولی نیومده؟ چرا دوتا نماینده نیومده؟
آقای خامنه‌ای، شما این حماسه اقتصادیتونه که دیدیم دلار به 4000 تومان 3700 تومان رسوندید، حماسه سیاسیتونم که مشخصه مردم برن رأی برن به حمایت این رأی و شما بیاین انرژی‌های اتمی و نیروگاه‌های اتمی تو درست کنین توی کشور زلزله خیزی که حتی از این نیروگاه‌های اتمی این همه هزینه‌های مردم رو ریختین توش، یه لامپ نتونه که تا الان روشنایی ازش بگیری.
خب فرصت کوتاهی داریم برای مرور چند تا از پیام‌ها و اس‌ام‌اس‌های شما. ابتدا شروع بکنیم از شنونده‌ای که با نقد رادیو فردا و برنامه‌های ما آغاز کردند. شنونده‌ای بدون ذکر نام از بوشهر برای ما نوشتن با وجود هزینه‌هایی که ما مردم داخل ایران باید بپردازیم مثل شنود و غیره، باز هم دل به دریا می‌زنیم و نقدهایمان را در قالب پیغام و پیامک با رادیو فردا مطرح می‌کنیم، اما شما هیچ کدوم از اونها رو که اهانت‌آمیز هم نبوده پخش نمی‌کنید. اما بعضی از پیام‌های تکراری رو ده‌ها بار پخش می‌کنید. ماجرا چیست؟ ملاک شما غیر از اینکه توهین‌آمیز باشد چیست؟ بعد ایشون اضافه کردن که در انتخابات شرکت نکنید و اگر ترس دارید حداقل رأی باطله بیاندازید. در این حال گفتن که به لاریجانی به خاطر اینکه متولد کشور دیگری غیر از ایران هستن رأی ندید. خب شنوندگان ما میدونن که ما معمولا تنها ملاکمون فقط توهینی نباشه در صحبت‌ها، وگرنه همه نظرگاه‌های شما رو سعی می‌کنیم که در فرصت‌های کوتاه واقعا مطرح بکنیم. شنونده دیگری بدون ذکر نام پیامی بلند فرستاده و در اون به شدت از دولت آمریکا و شخص باراک اوباما انتقاد کرده. قسمت‌هایی از این پیام که حاوی توهین نیست از این قراره: اقتدار ابرقدرتی جهان فاتحش خوانده شده و کاخ سفید به زودی به کاخ سیاه مبدل خواهد شد. آیا فکر کردید در سوریه جا خالی دادید دیگر در امان هستید و فکر نکنید رفسنجانی و خاتمی و ملی مذهبی ها شما رو نجات میدند. شنوندی دیگری او هم بدون ذکر نام نوشته طرفداران جمهوری اسلامی مثل حاکمانشان دروغگو هستند. اینجا با هر کس که برخورد میکنیم همه ناراضی هستند. اینو به اون شنونده مشهدی بگین که میگه همه طرفدار رهبرند. شنونده دیگری برای ما نوشته تمام اپوزیسیون درباره رژیم راه را اشتباه می‌روند. ما باید انقلاب از نوع 57 رو فراموش کنیم که در ایران هرگز اتفاق نخواهد افتاد. ما باید از درون رژیم به دموکراسی برسیم ولا غیر. و شنونده دیگری هم برای ما نوشته سلام، من از طرفداران پرپاقرص شما هستم. من جوانی 26 ساله هستم، به خدا از این بی‌عدالتی‌ها به سطوح آمده ایم. الزاماً این نظرگاه ها و دیدگاه هیچ کدوم دیدگاه های رادیو فردا نیست. همزمان با اوجگیری رقابت ها برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بخش خصوصی، بخش اقتصاد خصوصی ایران هم با استفاده از فرصت مطالبات خودش رو داره مطرح میکنه. گفتگوی اقتصادی امروز ما به همین موضوع اختصاص خواهد داشت. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح شما بخیر آقای قاسم فر. سلام میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در هیاهوی رقابت‌های انتخاباتی صدای محافل وابسته به بخش خصوصی ایران هم البته به صورتی حاشیه‌ای اینجا و اونجا شنیده میشه. این محافل چه وزنه‌ای دارن و اساساً چه انتظاری دارن از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری در ایران؟
در اقتصاد به شدت دولتی و نفتی ایران، بخش خصوصی واقعی که هم مالکیت واحد خودش رو در اختیار داشته باشه، هم مدیریت اون رو، بر اساس ارزیابی‌های گوناگون از حدود 15% بیشتر نیست. با این حال نفوذ این محافل بخش خصوصی در جامعه ایران از این محدوده فراتر میره، چون که شهرنشینی در کشور به شدت پیش رفته، طبقه متوسط و به خصوص فرهنگ طبقه متوسط رشد کرده، رابطه خبری و اطلاعاتی با دنیا زیاد شده و در نتیجه آزادی فعالیت اقتصادی هوادارای زیادی داره در جامعه مدنی ایران. نماینده های بخش خصوصی در فعالیت های اتاق بازرگانی ایران و اتاق های شهرستان ها فعالانه مشارکت دارند، هرچند که مدیریت این اتاق ها عمدتاً بر پایه رهنمودهای حاکمیت تعیین میشه. نمایندگان بخش خصوصی از رئیس جمهوری آینده میخوان عقلانیت رو به اقتصاد ایران برگردونه، با مسائل اقتصادی آشنا باشه، قوانین دست و پاگیر رو از بین ببره، به تعامل با دنیا رو بیاره و پیشنهادهایی از این دست.
نمایندگان بخش خصوصی آیا تا به حال از نامزد یا نامزدهایی هم اعلام حمایت کردن؟
در این زمینه میشه به مواضع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اشاره کرد که البته مدیریت اون با توافق جناح‌های قدرتمند در حاکمیت جمهوری اسلامی تعیین میشه، ولی به هر حال نمایندگان بخش خصوصی هم از اون به عنوان یک تریبون برای مطرح کردن نظریات خودشون استفاده میکنن. آقای علی درستکار سخنگوی اتاق ایران اعلام کرده که نامزد مورد حمایت این نهاد در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی علم اقتصاد است. با توجه به ضرورت تصمیم سازی، تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرای سیاست‌های کشور بر اساس اصول پذیرفته شده در اقتصاد، اتاق ایران به گفته سخنگوی اون اعلام کرده که در انتخابات این دوره این علم اقتصاد است که میتونه و باید سکاندار هدایت و مدیریت کشور در حوزه اجرایی باشه.
خب به نظر میاد که چون این پیشنهادی اساساً یک جور پیشنهاد انتقادی یا حتی طنزآلود هست به وضعیت اقتصادی که الان ایران گرفتارش است.
دقیقاً همینطور هست. این نوع اعتراض خاموش است به سیاست‌های عوام فریبانه و پوپولیستی چند سال گذشته در عرصه اقتصادی و دعوتی هست برای بازگشت عقلانیت به سیاست کشور.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد.
منم از شما تشکر می‌کنم آقای قاسم فر.
دوره اسلام‌گرایی هم به پایان رسیده.
من به ایشون گفتم من اعتراض دارم.
بحث کنیم با هم. دعوا چرا؟
یه چیزایش عکس شده.
این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران توی برنامه ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان از پدیده احمدی نژاد و احمدی نژادیسم در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو می‌گیم. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
این نیست نه، درست عکس اینه.
دیگه هم نظر بدن.
خب همینطور که در خبرها هم شنیدید، روز پنجشنبه نامزدهای دریافت نخل طلای فستیوال سینمایی کن اعلام شد که در میون شرکت کنندگان در بخش مسابقه این فستیوال نام اصغر فرهادی با ساخته جدیدش گذشته به چشم می‌خوره. اونطور که فهرست فیلم‌های بخش مسابقه نشون میده، فرهادی با نام‌های بزرگی چون رومن پولانسکی، استیون سودربرگ و برادران کوئن رقابت خواهد کرد. حالا کاویانی مروری داره بر فیلم‌های شرکت کننده در فستیوال کن.
اسوسییتد پرس می‌نویسد که نامزدهای امسال فستیوال فیلم کن در کنار نام‌های آشنا و مشهور از کشورهایی می‌آیند که از جمله خطرناک‌ترین مکان‌ها برای فیلمسازان است، کشورهایی چون چاد، چین، مکزیک و ایران. در بخش مسابقه فستیوال فیلم کن در سال 2013 میلادی نام اصغر فرهادی با فیلم تازه‌اش گذشته به چشم می‌خورد. فیلمی که روایت یک زوج ساکن فرانسه است که شوهر ایرانی در صدد بازگشت به کشور برمی‌آید. پس از آنکه به فرانسه باز می‌گردد، متوجه رابطه همسرش با یک مرد دیگر می‌شود. فیلم گذشته فرهادی محصول کشور فرانسه است و با گروهی ایرانی فرانسوی تولید شده است. بازیگر ایرانی این فیلم علی مصفا است. فیلم اصغر فرهادی که تنها برنده ایرانی جایزه اسکار است، با رقبای ناماشنای سینمای جهان مانند رومن پولانسکی، استیون سودربرگ، برادران کوهن و فرانسوا اوزون رقابت می‌کند و ریاست داوران این بخش را کارگردان مشهور هالیوود استیون اسپیلبرگ بر عهده خواهد داشت. اما فستیوال کن امسال که در بخش مسابقه با فیلم گتسبی بزرگ ساخته باز لرمن استرالیایی آغاز می شود، تنها بخشی نیست که نام فیلم سازان ایرانی در آن شنیده خواهد شد. در بخش نوعی نگاه، محمد رسولوف که پیشتر نیز در این بخش برای فیلم به امید دیدار جایزه بهترین کارگردانی را گرفته بود، این بار با فیلم ناشناس که هنوز اطلاعات دقیقی از آن در دست نیست نامزد شده است. محمد رسولوف از جمله کارگردانانی است که در سالهای اخیر در ایران بازداشت شده و با حکم زندان همچنان به فیلمسازی ادامه می‌دهد. فستیوال فیلم کن همچنین در دو بخش فیلم کوتاه از سه نام ایرانی دیگر نیز دعوت به عمل آورده است. علی عسکری با فیلمی به نام بیشتر از دو ساعت در بخش مسابقه فیلم کوتاه با فیلمسازانی از کشورهای لهستان، بلژیک، ژاپن، فرانسه، کره جنوبی، ایسلند و فلسطین رقابت می‌کند. همچنین در بخش سینه فونداسیون که از سال 1998 برای شناخت استعدادهای تازه در عرصه سینما برگزار می‌شود، نوید دانش با فیلم کوتاه دوئت از ایران در این بخش شرکت می‌کند. موضوع فیلم دوئت آنطور که وبسایت سینمای ما نوشته، داستان زنی به نام مینوس که همسرش حامد را به دیدار سپیده می‌برد، زنی که همسرش با او گذشته مشترکی داشته است و این ملاقات یادآوری خاطرات گذشته آنهاست. و دیگر ایرانی شرکت کننده در فستیوال فیلم کن، آناهیتا قزوینی‌زاده از مدرسه انستیتوی هنر شیکاگو در آمریکاست. این فیلمساز جوان در فیلم کوتاهش داستان دختر بچه‌ای به نام لیلی را به تصویر کشیده که والدینش بر سر سوراخ کردن گوش او اختلاف نظر دارند. 66مین فستیوال فیلم کن قرار است از 25 اردیبهشت ماه تا 5 خرداد ماه امسال در جنوب فرانسه برگزار شود.
خب پیش از این که خبرهای ورزشی رو از همکارم حبیب روشنزاده بشنوید، فرصتی است تا نگاهی دوباره بکنیم به اسمس های شما. تعدادی از اونها رو برای این دقیقه من خواهم خوند. عبدالله از شیراز نوشته که تشکر کرده از برنامه‌های رادیو فردا، ما هم از شما سپاسگزاریم. شنونده بدون ذکر نام نوشته سپاه نور خداست. این شنونده البته مقداری هم مرگ نثار این و اون کرده. فرزاد خطاب به مجریان رادیو فردا نوشته بهتر نیست به جای خوندن پیام‌ها در بخش خبر صبحگاهی که به خاطر تعداد زیادشان حتی فرصت کافی برای خوندن 1% رو هم ندارید، یک برنامه مشخص برای خواندن پیام‌های شنوندگان ایجاد کنید. خب این البته همیشه در دستور کار رادیو فردا بوده، برنامه‌هایی هم داریم، صدای شما صدای فردا که هفتگی پخش میشه و سعی بر این هست که دیدگاه شما رو پخش بکنیم. اما واقعا این که بخوایم مثلا یک برنامه یک ساعته در طول روز داشته باشیم و فقط پیام‌ها خونده بشه تا حد زیادی شاید کسالت‌بار باشه. به خاطر همین سیاست عمومی رادیو فردا این است که این پیام‌ها در بین برنامه‌های مختلف ارائه بشه. میکائیل برای ما نوشته: به هیچ شخصی در جمهوری اسلامی رأی نخواهم داد، چون زمان در حال گذر است و زندگی دوبار تکرار نمی شود. نسل ما که سوخت، امیدوارم برای فرزندانمان آبروی از نام ایران و کشور ایران باقی بماند. خب این نظرگاه ها هیچ کدوم نظرگاه های رادیو فردا نیست، این در واقع بخش ثابتی است که ما در پایان هر پیام های شما حتما اینو تأکید میکنیم. بشنویم خبرهای ورزشی رو از همکارم پیوه روشنزاده.
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در دهلی نو پایتخت هند در 4 وزن اول قهرمانان خود را شناخت، ولی ایران از مدال طلا سهمی نداشت. 2 کشتیگیر نقره گرفتند و 2 نفر حذف شدند. عبدالمحمد پاپی در وزن 60 کیلوگرم در کشتی فینال در مقابل حریف اهل ازبکستان شکست خورد و بر سکوی دوم ایستاد. مدال نقره دیگر را مهدی زیدوند فرنگیکار 66 کیلوگرم ایران کسب کرد که در کشتی فینال زورش به حریف کره جنوبی نرسید و مسابقه را باخت. محسن حاجی‌پور در وزن 55 کیلوگرم و بشیر باباجانزاده در سنگین وزن حذف شدند. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا امروز در 3 وزن دیگر در دهلی نو دنبال می شود و از ایران هادی علیزاده، طالب نعمتپور و داوود گیل نیرنگ روی تشک خواهند رفت. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران عصر امروز هفته 33 خود را در رشت با 1 مسابقه آغاز می کند و سپس مدت 11 روز مسابقات تعطیل خواهد بود. در مسابقه امروز تیم سپاهان که در رده دوم جدول قرار دارد و مدعی قهرمانی است، میهمان دماش گیلان است که در رده 13 قرار دارد. بعد از این مسابقه دیدارهای هفته 33 لیگ برتر به مدت 11 روز به خاطر لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا تعطیل خواهد بود. در نشستی که روز پنجشنبه در فدراسیون فوتبال برگزار شد، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برنامه 1 ساله خود را به مسئولان فدراسیون ارائه داد، ولی برنامه سرمربی پرتغالی تیم ملی در 1 مورد با مخالفت رئیس سازمان لیگ برتر روبرو شد. کیروش برای هر بازی تدارکاتی تیم ملی ایران خواهان تعطیلی لیگ به مدت حدود 14 روز است، در حالی که مهدی تاج رئیس سازمان لیگ برتر با 1 هفته تعطیل موافق است.
فرق آقای کیروش اختلافش با ما اینه که ایشون نزدیک به 2 هفته بعض وقتا میخواد، ما نظرم اینه که طبق فیفا دی همون 1 هفته رو بدیم با آقای کیروش، که این الان در واقع جای بحث داره و این بحث هم خواهیم کرد.
باشگاه های لیگ برتری هم نسبت به تعطیلی 2 هفتهی لیگ برتر برای هر بازی تدارکاتی تیم ملی اعتراض دارند. و در 1 برنامه تلویزیونی به نام وقت اضافه که از شبکه اول تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، به گزارش خبرگزاری فارس، بهداد سلیمی قوی ترین مرد جهان و قهرمان وزنه‌برداری بازی های المپیک لندن، کارش با سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران کوروش باقری به انتقادات شدید کشیده شد. سلیمی مربی خود را متهم ساخت که موقع تمرین با الفاظ بد با وی صحبت می کند.
من وقتی رفتم توی سالن تمرین و خواستم تمرین بکنم، آقای باقری با یه لفظ خیلی بد جلوی نوجوانان، با یه لفظ بسیار بد، یه کلمه خیلی زشت و زننده‌ای به کار برد که من حتی همین الان جلوی دوربینم به خودم اجازه نمیدم که بخوام چنین صحبتی بکنم.
اما کوروش باقری سرمربی تیم ملی گفته‌های شاگرد خود را تکذیب کرد.
ایشون اگر میگن یه چیزی رو گفت جلوی نوجوانان، اولا من تکذیب میکنم چیز غیر اخلاقی رو به ایشون گفته باشم، ضمن اینی که کنار دست من بوده، اصلا کسی دیگه اونجا نبوده.
این گفتگوی زنده میان استاد و شاگرد به مجادله و مشاجره لفظی کشیده شد، به طوری که برنامه 2 بار به عنوان تنفس قطع شد و کوشش‌های مجری برنامه هم برای آرام ساختن قوی‌ترین مرد جهان و مربیش به جایی نرسید. سرانجام برنامه از سوی اتاق فرمان با اعلام اینکه وقت تمام است مواجه شد و آنها فرصت خداحافظی از تماشاگران تلویزیون را هم پیدا نکردند.
شخصیت خودتون رو ببرید بالا. آقای سلیمی، آقای باقری، اجازه بدید توی اردوی تیم. ولی من بی احترامی یکی برگرده
We'll be right back.
رادیو فرداست.
هفته 30 صبح تهران و ساعت 5 بامداد پراگ. این برنامه صبحانه و خبر از رادیو فرداست، برنامه‌ای که هر روز صبح رأس ساعت 7 بامداد به وقت تهران ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فرداست و میزبان شما. در ادامه پیش از این که ببینیم چه خواهیم داشت در حوزه گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان ما، بریم ابتدا سرخط خبرها رو بشنویم، بازم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام دوباره. باراک اوباما در جمع مردم بوستون تعهد کرد مرتکبین بمب‌گذاری‌های این شهر به مجازات برسند. پلیس فدرال آمریکا تصاویری از دو فرد مظنون به انجام انفجارهای بوستون منتشر کرد. مراسم تجلیل از دستندرکاران سفرهای نوروزی بدون حضور اسفندیار رحیم مشایی و با سخنرانی محمود احمدی نژاد برگزار شد. احتمال دارد تعداد کشته شدگان انفجار کارخانه کود شیمیایی تگزاس به 15 تن برسد. بر اثر انفجاری انتحاری در بغداد 27 نفر کشته شدند. 5 فیلم ایرانی در جشنواره سینمایی کن حضور می‌یابند. وزیر خارجه آمریکا پیش شرط‌های کره شمالی برای گفتگو را غیر قابل قبول خواند. یک شرکت تولید کننده لوازم مخابراتی چین با ایران قطع رابطه کرد. رئیس پلیس اسلام آباد برای ادای توضیحات در مورد چگونگی گریز پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان به دادگاه فراخوانده شد. رؤسای جمهوری روسیه و مصر با یکدیگر دیدار می‌کنند. نخست وزیر اسرائیل می‌گوید کشورش حق دارد مانع از مسلح شدن شورشیان سوریه شود. ملاله یوسفزی، دختر 15 ساله پاکستانی، به عنوان یکی از 100 چهره تأثیرگذار از سوی مجله تایم برگزیده شد. و خبر آخر اینکه دادستان فدرال آمریکا علیه مردی که به اتهام ارسال نامه سمی برای باراک اوباما بازداشت شده پرونده کیفری تشکیل داد.
متشکرم شاهین بشیری. و ما آنچه که خواهیم داشت در 30 دقیقه پیش رو، ابتدا نگاهی میکنیم به آنچه که ارتش ایران در رژه روز ارتش به عنوان تولیدی های نظامی ایران ارائه کرده. بعد از اون خبرهای فرهنگی و هنری رو خواهید شنید، مرور چند هفته نامه و ماهنامه رو خواهیم داشت، خبرهای موسیقی رو میشنوید و نظرگاه ها و دیدگاه های شما شنوندگان رو در خلال این برنامه ها. ارتش جمهوری اسلامی ایران در رژه روز چهارشنبه 29 فروردین 3 پهپاد رادارگریز جدید رو با نامهای سریر، حازم 2 و مهاجر بی رونمایی کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، علاوه بر سامانه‌های موشکی جدیدی مثل S-200 و قادر، یک سامانه شنود الکترونیکی به نام صیاد 40 هم به عنوان تازه‌ترین ساخت‌های صنایع دفاعی ارتش معرفی شده. همکارم رضا ولیزاده گفتگو کرده با حسین آریان، کارشناس نظامی، و از او درباره مأموریت‌هایی که در اولویت خط تولید صنایع نظامی ارتش جمهوری اسلامی قرار دارند پرسیده. حسین آریان:
بیشتر تکیه ایران روی بهینه‌سازی سلاح‌هایی است که در گذشته خریداری شده و یا حتی از زمان شاه به جمهوری اسلامی رسیده، ولی در مجموع ایران سلاح‌های جدید و تانک‌های جدید، پهپادهای جدید و حتی در چند مورد هلیکوپتر و هواپیما ساخته. بیشتر تکیه ایران در راه خودکفایی است، ولی باید گفت که ایران پیشرفت‌هایی داشته، ولی اون چرا که ایران درست میکنه و اون چرا که ایران در اختیار داره ما باید مقایسه بکنیم در برابر توانایی کشورهای جنوب خلیج فارس و آمریکا باشه که در منطقه حضور دارند. نگاه انتزاعی صرفاً به این که ایران سلاح‌های جدید ساخته و پیشرفت‌هایی داشته بدون مقایسه به باور من درست نیست.
آقای آریان، امروز در رژه ارتش از پهپاد رادارگریز سریر H-110 و همینطور 2 پهپاد حازم 2 و مهاجر بی رونمایی شد که به گفته فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش به عنوان پهپاد ضد اشعه دارای برد بالا، طول عمر بالا و قابلیت حمل سلاح و دوربین توصیف شدند. به نظرتون عملکرد این نوع پهپادها تا چه حد میتونه تهدید غیرقابل کنترلی در یک جنگ احتمالی باشه؟
پهباد رادارگریز سریع به نظر میرسه که مانند پهباد کرار که در گذشته رو نمایی شد قابلیت حمل سلاح رو داره، ولی به طور کلی پهپادهایی رو که ایران درست میکنه برای شناسایی است و برای ارسال زنده اطلاعات پروازی و تصاویر دریافتی از منطقه است که میشه از اینها برای انواع و اقسام مأموریت‌هایی رو که ارتش داره استفاده کرد. ولی باید بدونیم که در مقابل پهپادهایی رو که ایران ساخته و قابلیت‌هایی هم دارند، آمریکا انواع اقسام پهپادهای پیشرفته رو در منطقه مرتب به پرواز در میارید.
آقای آریان، آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان منتخب و خانواده‌های ارتشیان گفتند پیشرفت نیروهای مسلح در زمینه صنایع دفاعی و الکترونیکی حیرت آوره. در این زمینه ایران سعی می‌کنه کدوم خلأهای خودش رو جبران کنه و تا چه حد در این زمینه موفقه؟
ایران باز در زمینه جنگ‌های الکترونیکی قدم‌های برداشته و در این مورد باز اگر مقایسه بکنیم با اونچرا که دیگر کشورهای منطقه دارند به ویژه آمریکا، خلأهایی داره و داره این خلأها رو پر میکنه. ولی این کوشش ها در حالی که موفقیت آمیز بوده و ایران توانسته از نظر پدافند هوایی در مقایسه با چند سال گذشته به پیشرفت هایی نائل بشه، باز برمیگردیم در نهایت به مقایسه با اونچه که دیگر کشورها دارند. برای نمونه هواپیماهای بسیار پیشرفته ای رو که آمریکا در منطقه داره و به طور کلی در کشورهای جنوب خلیج فارس مستقر کرده و یا در چهارچوب سنتکام در منطقه داره، توانایی بسیار فوق‌العاده‌ای دارند. ولی در مقایسه اگر ایران را با کشورهای منطقه مقایسه بکنیم، ایران در زمینه جنگال یا جنگ‌های الکترونیکی به پیشرفت‌هایی نائل شده.
گفتگوی همکارم رضا ولی‌زاده بود با حسین آریان، کارشناس نظامی، و اما صدای شما رو بشنویم.
مشکل ما اومدن یا نیومدن آقای خاتمی نیست، مشکل ما حکد آقای خامنه‌ای حسین از کرج.
خامنه ای بزرگترین دغدغش واسه انتخابات نامزدی رفسنجانی یا خاتمیه، بعد رحیم مشایی، چون شاید زورش نرسه هاشمی و خاتمی رو رد صلاحیت کنه، ولی رحیم مشایی رو راحت رد میکنه.
دولت آمریکا چرا داره دو تا نقش بازی میکنه؟ اگر واقعا خواهان گفتگو با ایران هست و میخواد اختلافات با ایران حل کنه، برای چی این گروه تروریستی که چند وقت پیش تو لیست سیاه آمریکا بوده از لیست سیاه خارج کردن و دفتر برایشون باز کردن تو آمریکا و دارن طرفداری میکنه از اینا؟
خامنه ای با زور سپاه و پول کشور همه رو ترسونده. رفسنجانی که میگه من نبودم و چیزی نگفتم. خاتمی که اصلا جلو نمیاد. اصلاح طلبا هم که اون پشت قایم شدن، گنده گنده شون هم که همین نژاد و گروهش هود کوتاه اومد و رئیس مشایی رو توی استادیوم نیورد و سهار بهار هم نکرد. خلاصه که الان خامنه ای داره با دومش گردو میشکنه، غافل از این که اصلا از به کار مردم هن نمیان رأی بدن.
خب من تعدادی از پیام های شما رو هم اسمس های شما رو هم در این فرصت بخونم و باقیش رو هم در 30 دقیقه پایانی این برنامه خواهیم شنید، یعنی در واقع بخشی که دیگه تصویری نیست. بدون ذکر نام شنوندهی برای ما نوشته چرا به وضوح پیام ها رو سانسور می کنید در صورتی که نه توهینی دارند و نه کلام نادرستی، به خصوص وقتی به اسم خامنه ای می رسید اکثر مواقع این کار را می کنید، نکند شما هم از ذوب شدگان در ولایت هستید، شاید فقط ادعای رسانه آزاد و بدون جهتگیری رو دارید. این شنوندهی عزیز اگر واقعا برنامه ما رو پیگیران دنبال بکنن متوجه میشن که تلاش این هست که واقعا این چنین نباشه که ایشون میگن. شنونده دیگری به نام اصغر خطاب به مجریان رادیو فردا نوشته دوستانه پیشنهاد میکنم پلهای پشت سر خود را خراب نکنید، بعضی صحبتهای ضد ایرانی شما عواقب خوبی ندارد، بهتر است بیطرف صحبت کنید. البته این شنونده محترم هم به هیچ موردی اشاره نکرده. شنوندی دیگری نوشته از برنامه‌های شما کمال تشکر رو دارم، واقعا من به رادیو شما وابسته شدم، هر روز صبح باید صدای شما رو بشنوم. ما هم از شما سپاسگزاریم. رسیدیم به بخش خبرهای فرهنگی، مرور میکنیم بر چند خبر این حوزه با همکارم فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما قاسم فر و به بینندگان و شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز بسیار خوب و خوش و خرمی را آغاز
کنیم. آقای سرکوهی، از نمایشگاهی تهران شروع بکنیم، نمایشگاهی که با عنوان جعبه پاندورا قراره که در گالری اثر افتتاح بشه.
بله، این نمایشگاه آثار خانم گلناز طبیب‌زاده است. جعبه پاندورا اصطلاحی در اساطیر یونانی یا اغلب باش آشنا هستند. جعبه‌ای است که بسته است و اگه باز بشه معلوم نیست که چه رخ میده. معمولا نمادی است از اسرار، بعضی از اسرار، بعضی از پرده پوشی ها و بعضی از رخداده هایی که میتونه وحشتناک باشه و میتونه به اصطلاح مصیبت هایی رو به بار بیاره. حالا خانم گلناز طیب‌زاده در کارهایی که با تکنیک میکس میدیا روی بوم خلق کردن کوشیدن که اون هنجارها و مفاهیم پذیرفته شده و غالب بر اخلاقیات و سیاست رو در جامعه مطرح بکنن و بعد اونا رو به اصطلاح به چالش بکشن و بکوشن که لایه‌های پشت این رو آشکار بکنن و طبیعت حقیقی انسانها رو فاش بکنن، که در واقع انگار که یک جعبه پاندورا رو باز میکنن. این نمایشگاه تا 18 اردیبهشت ماه ادامه داره.
خب امروز روز جمعه است و در واقع روز افتتاح خیلی از نمایشگاه ها در گالری های تهران. از نمایشگاه های دیگه هم خبری هست که میخواید مطرح بکنید؟
بله، نمایشگاه دیگه امروز افتتاح میشه با عنوان نگهبان چشمه در گالری شکو، که نقاشی و مجسمه و ویدیو آرت از کار خانم نوشین زرنانی که 12 نقاشی با تکنیک میکس مدیا هستش و 8 اثر حجمی یا مجسمه با فرم کلاهای آهنی سربازان و 2 هم ویدیو، این 2 رو با هم پیوند میده. کلاه آهنی رو ایشون به عنوان سمبل قدرت و نمادی از قدرت نظامیگری گرفتن که قدرت سرکوبگر هست و بعد این رو قرار دادن در برابر پورتره‌های از خودشون که یا چهره‌های خودشون یا المان‌های زن ایرانی و نشون بدن که چگونه این المان قدرت میتواند نابودگر باشه. ویدیو آرت هایی هم که نشون داده میشه پیوند این دو رو نشون میدن. این نمایشگاه تا تاریخ 11 اردیبهشت ما ادامه داره.
خب از نمایشگاه عبور کنیم و سری بزنیم به تئاترهای تهران. یک نمایشی با عنوان کابوس وقتی کاپوچینو تمام میشود، کار میلاد اکبر نژاد، و نمایش دیگری با عنوان لامپ، کار سیاوش پاکراه، از دیروز آغاز شده. درباره این دوتا نمایش هم برای علاقمندان توضیح کوتاهی بدید لطفا.
بله، نمایش کابوس وقتی کاپوچینو تمام می شود رو میلاد اکبر نژاد نوشته و کارگردانی کرده. در کارگاه نمایش از دیروز هم توضیح گفتیم به صحنه رفته. این نمایش در 31 جشنواره برلین تئاتر فجر هم به صحنه رفته بود. نمایش لامپ رو کاری از سیاوش پاکراه هم نوشتن و هم کارگردانی کردن در تالار حافظ. این نمایش ماجرای دو در واقع یک نوعی ساینس فیکشن هست، یعنی مثل افسانه های تخیلی یا ادبیات یا علمی تخیلی به اصطلاح، که کره زمین از بین میره، 2 نفر فقط باقی میمانند که یکیشون در یک آسانسور اسیر شده و یکی هم در وان حمام و اینا میخوان با هم ارتباط برقرار کنن. نمایش بر اساس این حادثه و ارتباط این دو نفر گسترش پیدا کرد.
سپاسگزارم از شما. فرج سرکوهی بود در خبرهای فرهنگی.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
روز تعطیل روز جمعه است و روزنامه ها منتشر نمیشن و بخش مرور مطبوعات صبح تهران رو در واقع در این روزها اختصاص میدیم، معمولا در روزهای تعطیل، به بررسی ماهنامه ها و هفته نامه ها. مثل هر روز با همکارم شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود. صبحت بخیر شهرام.
مرداد، صبح بخیر. درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از آزما شروع بکنیم که شماره 94، اسفند 91 و فروردین 92 رو به قیمت 2000 تومان به روی دکه ها فرستاده به صاحب امتیازی مدیر مسئولی ندا عابد و سردبیری هوشنگ اعلم، با روی جلدی که عکسی است از مریم زندی که از کریم امامی گرفته، شادروان کریم امامی.
بله، روزنامه آزما در این شماره یادی کرده از کریم امامی که متولد 5 خرداد 1309 در کلکته هندوستان بود، مترجم سرشناس ایرانی که در 18 تیر ماه 1384 در تهران درگذشت و عکس روی جلد رو به همین مناسبت به ایشون اختصاص داده و البته در داخل در صفحات میانی هم یک ترجمه منتشر نشده از کریم امامی رو منتشر کرده. یک بخش دیگر هم مهرداد داره، بخش پرونده ویژه این شماره آزما هست که ویژه نگاهی به ترجمه در ایران هست. در این بخش چند گفتگو با مترجمان سرشناس انجام داده، گفتگو با گلی امامی، گفتگو با مجده دقیقی، گفتگو با خشایار دهیمی، اسدالله امرائی و گفتگویی درباره ترجمه پذیری شعر با فؤاد نظیری و چند گفتگوی دیگر درباره ترجمه در ایران در این بخش ماهنامه آزما منتشر شد.
بخش های دیگری هم برای علاقمندان داره، البته علاقمندان به حوزه ادبیات، بخش شعر خودمان که شعرهای مختلفی از شاعران معاصر داره، بخش شعر دیگران هست که اشعار ژاک پرور شاعر فرانسوی رو منتشر کرده، بخش داستان خارجی هست که از موراکامی داستان اونجا داره، بخش نگاه هست و بخش های دیگر. و اما نشریه دیگری که بهش نگاهی کنیم تعطیلات نو هست که ویژه فروردین 92 الان روی دکاست به قیمت 1500 تومان با مدیر مسئولی مهدی اسدی.
هفته نامه تعطیلات نو مهرداد دو تا گزارش خواندنی و مفصل داره. یک گزارش با عنوان داستان یک راه ناتمام مروری هست بر روند ساخت آزادراه تهران شمال در 39 سال گذشته که نازیلا مهدیانی اون رو نوشته. در این گزارش تاریخچه تصمیم گیری درباره ساخت آزادراه تهران شمال، قطعات مختلفش و فعالیت هایی که انجام شده تا کنون در دوره 3 رئیس جمهور آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، آقای محمد خاتمی و آقای محمود احمدی نژاد مورد بررسی قرار گرفته و بنیاد مستضعفان هم که شریک دوم این بزرگ راه هست رو باز مورد نقد و بررسی قرار داده، عملکردش رو در زمینه ساخت آزادراه تهران شمال. یک گزارش دیگر هم داره، بلیت یک طرفه، که این گزارش درباره ناتمام ماندن روابط گردشگری ایران و مصر در طول یک ماه است. یک ماه پیش آغاز شد و در انتهای فروردین ماه هم به پایان خودش رسید.
خب چند ثانیه فرصت داریم که نگاهیم کنیم به چلچراغ که شماره 31 فروردینش روی دکه ها آمده به قیمت 1700 تومان به مدیر مسئولی فریدون عموزاده خلیلی.
چلچراغ در این شماره یک گفتگو با بهاران بنی احمدی و اشکان خطیبی انجام داده.
بله.
جلد رو هم به عکس اونها اختصاص داده به بهانه اکران قاعده تصادف فیلمی از بهنام بهزادی. و یک مطلب دیگر هم خواندنی داره درباره آخرین فیلم 2007 با عنوان سقوط یک مأمور از مد افتاده.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیزاده بود و مرور چند ماهنامه و هفته‌نامه تهران. خب مستقیم بریم و برنامه بردیا افشین رو بشنویم، برنامه موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. امروز جمعه است و مثل هر آخر هفته‌ای مرور می‌کنم بر اون چه که در 7 روز گذشته در موسیقی ایران اتفاق افتاده. مطمئناً مهمترین خبر این هفته در گذشت داریوش صفوت بوده، استاد موسیقی ایرانی که سه‌شنبه در 85 سالگی دنیا را ترک کرد. امروز پیکرش در بهشت سکینه شهر کرج به خاک سپرده میشه. اما در این روزها بزرگان موسیقی ایران به مرگ این نوازنده و آهنگساز برجسته واکنش نشون دادن و بیشترینشون به نقش مهمش در ایجاد مرکز حفظ و اشاعه موسیقی اشاره داشتند، مرکزی که در انتهای دهه 40 خورشیدی شکل گرفت و در اعتلاع موسیقی ایران بسیار تأثیر گذار بود. ابوالحسن مختابات، روزنامه نگار، در یادداشتی به یاد صفوت از اخلاق شخصی و سلوک رفتاری منحصر به فرد این استاد نوشت. حسین علیزاده، استاد موسیقی ایرانی، هم در یادداشتی درباره مدیریت صفوت و اهمیت دادنش به مسائل و جنبه‌های معنوی در مرکز حفظ و اشاعه نوشت. و شهرام ناظری، دیگر چهره مطرح موسیقی ایرانی، درباره صفوت گفت که او در نوزایی موسیقی ایران در نیم قرن گذشته نقش اصلی و اساسی داشته و نامداران موسیقی امروز همگی شاگردان او هستند. تو ایران هفته هنرهای انقلاب اسلامی خونده شده بود، به همین دلیل روز سه‌شنبه در تهران در حوزه هنری در تماشاخانه مهر نشست پژوهشی موسیقی انقلاب اسلامی برگزار شد که قرار بود در اون هنر موسیقی در سالهای بعد از انقلاب سال 1357 بررسی بشه. نکته جالب اینجاست محمد گلریز خواننده آوازهای انقلابی در این نشست در یک سخنرانی گفت خوانندگان زیرزمینی که به عقیدش مبتذل هم هستند بزرگترین ضربه رو به پیکره موسیقی میزنند. سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تو این هفته درباره دستاوردهای وزارتخونه‌اش در یک نشست رسانه‌ای حرف زد و یکی از حرفاش برای اهالی موسیقی خیلی جالب بود. او گفته همکاری هنرمندان در خارج از کشور با رسانه‌هایی که به عقیدش شبکه‌های معاندند باعث میشه که مجوز به آثار این هنرمندان داده نشه. دیروز آخرین روز از جشنواره ملی موسیقی حماسی خلیج فارس بود، جشنواره که برای بار اول برگزار می شد و شهر کرمان میزبانش بود. این برنامه با اجرایی از مجید ناظم‌پور نوازنده برجسته او در تالار خانه شهر کرمان آغاز شد. برندگان بخش رقابتی این جشنواره که از سراسر کشور بودند، ده اردیبهشت روزی که در ایران روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده، در جشنواره در جزیره قشم اجرا دارند. امروز دو اجرا از هنرمندان مطرح ایرانی بیرون از کشور برگزار میشه. در شهر گوتبورگ در کشور سوئد همایون شجریان خواننده آوازهای ایرانی به همراه برادران پورناظری، تهمورس و کیومرث نوازندگان و آهنگسازان مطرح موسیقی ایرانی به روی صحنه میرند. البته اونها فردا شب هم دوباره در همین شهر اجرا دارند. برادران پورناظری پیشتر اجراهای موفق رو در آمریکای شمالی با استاد محمد رضا شجریان برگزار کرده بودند و سال گذشته هم با همایون کنسرت آینه ها رو در ایران با هم به روی صحنه بردند و ما با هم به قسمتی از قطعه نگار از همین کنسرت آینه ها گوش میدیم، قطعه ساخته کیومرث پورناظری و با آواز همایون شجریان. در تالار فیلارمونیک شهر برلین در کشور آلمان، کیهان کلهور استاد برجسته موسیقی ایرانی و نوازنده مطرح بین المللی ساز کمانچه به همراه اردال ارسنجان نوازنده برجسته ساز بالاما از کشور ترکیه به روی صحنه میره. ترکیب این دو ساز به عقیده کلهور که دو ساز با طبیعت متفاوتیان صدای دلنشین رو ارائه میکنه، برای همین این دو هنرمند بارها پیشتر با هم همکاری هایی داشتن و دو نوازی های زنده. موحد خواننده آوازهای ایرانی دو شب پیش در سیمفونی اسپیس در شهر نیویورک در آمریکا به روی صحنه رفت. این خواننده جوان رو در این اجرا علی صمدپور نوازنده تار و نوید کندلوسی نوازنده تنبک همراهی کردند. نیویورک میوزیک دیلی این اجرا رو خیره کننده توصیف کرده. بهار موحد سال گذشته در آلبوم نور باده اثری از استاد علی اکبر مرادی، آهنگساز موسیقی ایران زمین، موسیقی مقامی کرمانشاه و نوازنده برجسته تنبور آواز خونده. ما با هم به آهنگ دلارام از آلبوم نور باده گوش میدیم، اثری ساخته علی اکبر مرادی با آواز بهار موحد.
خب دستانی هایی دیگه برنامه تصویری ما قطع میشه و میتونید نیم ساعت پایانی برنامه صبحانه با خبر رو از طریق گیرنده های رادیوتون دنبال بکنید.